بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. مطلبی در کتاب خدا قرآن مجید که عمق این مطلب هنوز روشن نشده، به یقین باید گفت که عمق این مطلب رو وجود مبارک رسول خدا و ائمه طاهرین و صدیقه کبرا می دونستند. حالا چرا اون دریافتی که داشتن بر ما بیان نکردن؟ حتما می دونستن عقل ما در حدی و قدرتی نیست که این مطلب رو درک بکنه. درکش برای خودشون قلبی بوده، و این مطلب هم به صورت یک فعل ماضیه. تنها سوره‌ای که در قرآن این مطلب رو مطرح کرده به این شکل، سوره مبارکه اعراف، مصدر این فعل ماضی تجلیه، خود فعل که در قرآن کریم مطرح تجلاست، معنی این فعل ماضی اینه که جلوه کرد، اما کیفیت این جلوه روشن نیست. مقدار تفسیری که من از شیعه و غیر شیعه دیدم، چه قدیم چه جدید، اونام عمق مسئله رو بیان نکردن که کیفیت این تجلی چیه، چی بوده. ولی اون چه که معلومه اینه که این تجلی صورت گرفته، چون در قرآن، بعد قرآن مجیدم در پاره از دعاها و روایات این مسئله مطرح شده. خب فاعل این تجلی کیه؟ فاعلش با ظرافتی که قرآن کریم داره رب، یعنی این تجلی تجلی ربوبیتیه. من امروز که در آیه دقت می کردم، اگه درست فهمیده باشم، تجلی تجلی ذاته. این که اصلا قابل فهم نیست. اما دو تا دیگه تجلی هم وجود مبارک حضرت رب داره. رب، نه الله، نه رحمان، نه رحیم، رب. مثل همه لطافت آیه در همین رب، تجلی ربوبیت. ربوبیت یه واقعیتیه در پروردگار که یه دانه نباتی رو در زمین به اون منتهی درجه کمالش میرسونه. یعنی هر چیزی که قابلیت رشد داره، قابلیت هدایت داره، قابلیت کمال داره، این مربوط به ربوبیت پروردگار مهربان عالمه. خب در تمام جهان هستی هر موجودی قابلیت کمال داره، قابلیت هدایت داره، یا هدایت تکوینی یا تشریعی. کمال تکوینی، کمال تشریعی که در این زمینه خیلی تو کتابا بحث شده. این معنی ربه. لذا اول سوره هم بعد بسم الله این آیه رو میبینید: الحمدلله رب العالمین، ربی که تمام موجودات عالم هستی رو از ذره بودن، از اتم بودن، از نامرئی بودن رشد داده، اوورده جلو، شده خورشید، شده ماه، شده ستارگان، شده زمین، این رو دانشمندان فعلی هم نوشتن که کل عالم هستی ابتدا یک ذره بوده، یک واحد بوده، کل هستی که پروردگار عالم این واحد رو دو واحد کرده، سه واحد، چهار واحد، هشت واحد، 16 واحد، میلیارد واحد شده زمین، شده آسمان ها. ولی در سایه حرارت ربوبیتش، اما فوق همه این مسائل تجلی ذات، اونو ما نمیفهمیم، نمیدونیم. چون اگه آدم بخواد خودش به تنهایی یا با کمک 4 تا کتاب داخلی و خارجی وارد این بحث بشه، به کفرگویی میفته. اینکه ما اجازه نداریم وارد این حوزه بشه، ولی میدونیم که ذات غیب و این غیب تجلیشو آشکار میکنه. اون تجلی دیگه غیب نیستش. این تجلی وقتی که از غیب، غیب وجود خودش، غیب ذات خودش ظهور میکنه، آثاری رو ایجاد میکنه. حالا آیه رو ببینید. فلما تجلا ربه للجبل جعله دکن و خر موسا سعقا. تو کوه تور یه بحثی با کلیم الله داره پروردگار. کلیم الله یه درخواست معنوی بی نظیر داره که این درخواست معنوی مربوط به قلب، هیچ ربطی به چشم نداره. پروردگار عالم می‌فرماید که اینجا تو این تور این درخواستی که از من داری تحققش نسبت به شخص تو که کلیم اللهی ممکن نیست. و برای اینکه قدرت تجلی منو ببینی، این کوه رو نگاه کن، این کوه. فلم ما تجلا ربه للجبل دکن. وقتی پروردگار تجلی کرد به کوه، کوه نموند، هیچیش نموند. موسی با دیدن وضع کوه، نه با دیدن تجلی، چون اون تجلی دیدنی نبود، فخر موسا سعقا، رو زمین بیهوش افتاد، تکون نمیخورد. یعنی انگار دیدن آثار اون تجلی تمام علائم حیاتی رو از موسی بن عمران گرفت. مدتی رو زمین افتاده بود تا بعد بیهوش اومد. بیهوش شد، یعنی دیگه هیچی از مشاعر و عقل به درون و برون موسی فرمان نمیداد، افتاده بود، این مورده. این مقدمه رو شنیدید. با اینکه خود منم نفهمیدم اینایی که گفتم کیفیتش چیه. پروردگار عالم یک جا، یعنی از ازل تا اون نقطه، بعد از اون نقطه تا ابد دیگه این تجلی رو ندارن، در یک نقطه سه تا تجلی کرده و اون موجودی که بهش تجلی شده چقدر قدرت باطنی داشته که یک ذره این تجلی در او ایجاد اختلال نکرد. به موسی تجلی نشد، به کوه شد، موسی افتاد و بیهوش شد. سه تجلی، یه تجلی از ناحیه ذاته، یک تجلی از ناحیه صفاته، یک تجلی از ناحیه افعال. تجلی ذات الله، تجلی صفات الله، تجلی افعال الله. اینجا دیگه بحث یه مقدار برای خود منم آسانه، چون آثار تجلی ذات، صفات و افعال اون روزی که این تجلی ها صورت گرفته قابل مشاهده بوده. حالا خود اونی که بهش تجلی شده نیستش، ولی آثارش در قرآن بیان شده، آثارش در دعاها و روایات بیان شده. ساختمان وجودی وجود مبارک رسول خدا، ساختمان وجودیش، هویتیش، ذاتیش، حقیقتیش با تجلی ذات صورت گرفت. اینجا موسی غش کرد، بیهوش شد، داشت میمرد، کلیم الله. اما این موجود از چه قدرت باطنی و ظاهری برخوردار شد که پروردگار عالم با ظهور نور ذات هویت او را آفرید؟ هویت او هم اگه خودش نمی گفت ما که نمی فهمیدیم. هویت او هم نور محض، نور از ذات جلوه کرد و هویت و حقیقت اصلی او رو به وجود آورد، اومد خودش معرفی کرد خودشو که اول ما خلق الله نوری. خیلی سنگینه. بله خیلی سنگینه. پیغمبر اکرم تجلی نور الله. خب خیلی سنگینه، چون خیلی سنگینه آدم نمیفهمه که این نور، نور جلوه ذاته. صفاتش رو هم در وجود مقدس او تجلی داد، صفت قدرتشو. صفت رزاقیتشو، اینا رو هم تجلی داد، صفت رحمتش رو، اینا رو دیگه از قرآن میشه راحت بیان کرد. یه نفره ولی داره خدا میگه و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، این در قرآن، یعنی جلوه ای از رحمتم در تو کردم که این رحمتی که پیشته اگه بخوای هزینه تمام عالمیان کنی میتونی، کم نمیاری. در ضمنم در باطن آیه میگه محبوب من تمام عالمیان گدای رحمت تو هم، اگه تو گدایی نکنن باید قیامت سرشون رو بندازن پایین برن جهنم. باید مردم در قیامت جلوه رحمت تو بشن، باید مردم جلوه نور تو بشن، باید. یعنی اگر انسان‌ها، اگه این مردا، اگه این زنا، اگه این جوونا، اگه این دخترا جلوه نور تو نباشن، آلودن، پلیدن، نجسن، نجسن و یه خود بالاتر میتن، حالا را میرن رو زمین و داد میکشن و میخندن و میخرن و میخورن و ازدواج میکنن بدون جلوه نور تو بر اونها. اگه قبول نکنن تو میتابی، ولی اگه این تابش تو رو نگیرن، این آیشه استجیبو لله ولی رسول ازا دعاکم لما یحییکم. انسان ها بدون تو حبیب من میتن. بالاترین استاد دانشگاه هاروارد باشن به دید من میتن، پهلوانترین پهلوان ها باشن به دید من میتن، اصل حیات قابل قبول من از انسانها مال انسانهاییه که با تجلی نور تو زنده شدن، شدن سلمان، شدن مقداد، شدن عمار، شدن شماها که وقتی خبر شهادت ابی عبدالله رو به مادر میده، زهرا مسائلی رو مطرح میکنه، یکیش اینه که زمان شهادت او شما هستی، باباش هست، من هستم، برادرش هست، نه، خب پکی همراه حسین من. پیغمبر فرمود قرن به قرن، قرن به قرن، جیلن بعد جیل، مردان و زنانی میان که با حسین تو رابطه شدید دارن و برای بچه تو مثل مادر داغ دیده گریه میکنن. این نور، یعنی تجلی ذات به صورت نور هویت پیغمبر رو میسازه و تجلی صفات پیغمبر رو چنان سرمایه دار میکنه که بهش میگه تو رحمتن للعالمینی. بالمؤمنین رؤوف رحیم. حبیب من، تو نسبت به مردم مؤمن در عالی ترین درجه مهرورزی هستی. این اخلاق خداست. رؤوف صفت خداست. پروردگار در نهایت کمال که هیچ کم نداره نسبت به بندگانش رؤوفه، در نهایت کمال. پسر 14-15 سالش بود، شیخ طوسی نقل میکنه، بعضی روزا میومد بیرون مسجد، مسجدم در و پنجره نداشت، دیوارش هم نیمت بیشتر نبود، بغل دیوار وای میساد تا جایی که سیر بشه فقط پیغمبر رو نگاه میکرد، بعدم میرم. یه رو نیومد. پیغمبر به اصحاب فرمود این دوست ما کجاست؟ گفتم بچه یهودیه رو میگی؟ فرمود دوستم رو میگم. چیکار به بچه یهودیه حرفا، دوستم رو میگم. ما همسایه‌شون گفت مریض. فرمود هر کی میخواد با من بیاد بریم دیدنش. این نهایت مهرورزیه. طرف من یهودیه، منو دوست داره، من باید برم دیدنش. همون که من با این عظمتم پشوام برم بالا سر یه جوون مریض یهودی، من کجا اون کجا؟ این رحمتا للعالمین به کل فاصله بین او و عباد خدا رو برداشته، برداشته. من کاری به کل داستان ندارم. یکی از داغای سنگینی که پیغمبر دید داغ عموش حمزه بود، داغ سختی بود، پیغمبر عاشق عموش بود، ولی اون چه که پیغمبر رو در کنار این داغ بسیار ناراحت کرد این بود که وقتی اومد بالا سر عموش دید انگشتاشو بریدن، انگشتای پاشو بریدن، شکمشو پاره کردن، لباشو بریدن، دماغشو بریدن، در حالی که گریه میکرد گفت قاتل تو من گیر بیارم میدونم چه کار کنم. 3-4 سال بعد قاتل یه نامه نوشت به پیغمبر، من میخوام بیام مدینه مسلمون شم. جبرئیل اومد گفت آقا این نهایت رأفت خداست، کمال رأفت و مهرورزی. آقا جوابشو بینویس بگو بیا، قبول میکنم. او جلوه صفات الله. یه جمله هم از زین العابدین بگم دیوانه کننده است، حالا برای اونایی که میفهمن. زین العابدین میگه اگه قیامت منو ببری جهنم، خب ببر، اما اگه منو ببری جهنم، تو این 7 طبقه دوزخ دشمنان تو هستن و معاندین، از جهنم رفتن من خوشحال میشن، اما یه نفر از جهنم رفتن من قلبش گر میگیره، آتیش میگیره. تو راضی هستی اون قلب گر بگیره و اونم پیغمبرته؟ اون تحمل نداره جهنم رفتن امت رو، اصلا تحملشو نداره. نه میگیرین چی میگم. اون که اینقدر به ما مهربانه، شما به او چقدر مهربان؟ اون که تعامل نداره ما بریم جهنم، شما چرا؟ شما رو نمیگم، اونایی که بعدن میشنون، شما که شما این، من شما یقیناً قیامت با همدیگه میبرنمون بهشت، شما رو نمیگم. ولی او که در کمال مهربانیه، چرا بعضی ها جواب مهربانیشو نمیدن، حرفاشو گوش بدن؟ میگه زنا نکن، میگه بدون حجاب نباش زن دختر، میگه مو بدن و روتو در معرض دید نامحرمان و چشمای نجس قرار نده، ربا نخور، حرام نخور، بیت المالو ندوز. چرا گوش نمیدی؟ او که با شما مهربانه، اینقدر به شما مهربانه که شب معراج میخواست برگرده، انگار مکس داشت. حبیب من تموم شد که حرف منو تو برای چی بر نمیگم؟ مثل این که یه چیزی میخوای به من بگی. گفت آره مولای من. خب بگو. گفتش که بر نگشته خیال منو راحت میکنه به پروردگار. آره چرا خیالتو راحت نمیکنه؟ چی میخوای؟ گفت به من خبر قطعی بده قیامت با امت من چی کار میخوای. رؤوف بالمؤمنین رؤوف، یعنی نسبت به مردم مؤمن، زنان اهل ایمان، در کمال مهربانی خطاب رسید. حبیب من تو وقتی وارد قیامت بشی، من بهت میگم از یه طرف محشر تو با اون صدای الهیت فریاد بزن امتی امتی، بازم قید و فراموش نکنید، بالمؤمنین رؤوف رحیم. تو بگو امتی امتی یه بار، من جواب تو میدم رحمتی رحمت. خیالت راحت شد. خب او که اینقدر مهربانه، شما خانمای ایران، دخترای ایران، شما به او مهربان باشین. پیغمبر اکرم شما رو از بدترین بلاها نجات داد. تو کشور ایران قبل از بعثت پیغمبر، زن از نظر قانون حق 20 من جو به عنوان مال داشته. مالک زمین نبود، مالک مال نبود. دادگاه‌های ایران 20 من جو فقط بر زن ملکیت قائل بودند. در دادگاه‌های روم وقتی که یه زن با شوهرش درگیر می شد، شوهره با بچه ها دست یکی می کردن، زن رو لخ می کردن، تو دیگ روغن زیتون می جوشوندن تا تموم بشه. در کشور یونان خانومی که تازه ازدواج کرد، شکم اول دختر می زایید جریمه میشد، شکم دوم جریمه میشد، شکم سوم اگه دختر میزایید دادگاه یونان جهواره فلسفه و حکمت حکم به اعدام زن میداد. در عربستان بغل گوش ایران مرد قرآن میگه ازا بشر احدهم بالانسا ذل وجهه، میگفتن زن دخترزایده میدوید تو خونه قنداقه رو میذاشت زیر بغلش، میرفت بیرون مکه چاله میکن مینداختشون تو، وای میساد صداش بند بیاد و برگرده اروپا آمریکا رو هم که میدونید با زن چه کرده. شما چرا جواب پیغمبر رو نمیدین؟ چرا برخلاف خواستش عمل میکنی؟ مگه قرآنش نمیگه حجاب؟ مگه خودش نمیگه حجاب؟ مگه خودش طبق قدیمی ترین کتابا نمیگه در آخر الزمان زنان در امت من با لباسی میرن بیرون که هم پوشیدن هم عریان، با نازکترین لباس میرن بیرون، با موی آرایش کرده میرن بیرون، با بدنی که لباسش چسب بدنه میرن بیرون. زنان مخصوصا بیرون که میان برای اینکه خودشونو به مردا بنمایونن. من از اون زنان و دختران بیزارم، اونام از من بیزارم. چرا میخوای تو این بیزاری زندگی کنی؟ چرا رباخور تو؟ چرا دوزان بیت المال شما؟ چرا ستمگران شما؟ چرا اداریایی که به مردم محل نمیذارین؟ همین هایی که امت پیغمبرن کار یه روزشونو میندازید به یه ماه، یه ماه رو میندازید به ده ماه، ده ماه رو میندازید به دو سال. شما چرا؟ مگه نمیگه پیغمبر انک لعلی خلق عظیم؟ از اخلاق پیغمبر هیچی کسب نکردی؟ هیچی، نه مهربانی، نه احسان، نه لطف. خودش در زد. پدر این جوون یهودی در رو وا کرد، خیلی چهرش در هم شد که چرا پیغمبر اومده در خونه من. خیلی دشمن بودن با پیغمبر، بالاخره چاره نداشت که آقا بفرمایید. اومد بالا سر این جوان 14-15 سال، دید در حال احتضاره، فرمود بگو لا اله الا الله. پدره بهش خشمگینانه نگاه کرد، ترسید. پیغمبر با محبت یه بار دیگه فرمود بگو اشهد ان لا اله الا الله. بار سوم بالاخره گفت و مرد. پیغمبر به اصحاب فرمود جنازه‌شو بیارید بقی، خودم هم میام تمام کاراشو خودمون انجام بدیم. این بچه اهل بهشته. این جور جلوه تربیتی، جلوه محبتی، جلوه افعال خدا هم در وجود مقدس بود. جلوه فعلی، ذاتی، صفاتی. چند سال از دنیا رفته؟ 1500 ساله. خدا خودشو رزاق معرفی کرده، ان الله هو الرزاق. پیغمبر اکرم 15 قرن داره به جهانیان روزی معنوی میده، داره میخورونه، تمومم نشده. این پرونده خیلی گسترده است، به گستردگی تمام آفرینش. در این زمینه حرفای پیچیده و ناشناختم تمام. هوا خیلی گرم بود، پیغمبر تمام روی مبارک و بدن داره عرق میریزه، توی بیابانی داره حرکت میکنه، خانوم پیرزنی 3 فرزند داره. چند بار به این بچه ها گفته بود یه بار منو ببرید مدینه، فقط یه بار من اینو ببینم. کاری ندارم، فقط قیافه رو ببینم. خودش هم گفته بود هر کی منو ببینه خدا رو دیده. من رعانی فقط رع الحق. میگفتن میبریمت، نبردن، نشد، کار داشتن. گوسفندا و شترا رو برده بودن صحرا، رسول خدا تو اون گرما با 4-5 نفر رسیدن به اون منطقه. پیر زن بند مشکو بلند گرفته بود، انداخته بود تو چاه، آب دراره، هنون مشک آب توش نرفته بود. رسول خدا فرمود مادر من کمکت بدم این مشک آبو بیارم بیرون. گوه اگه این کارو بکنی من به پدر مادر دعا میکنم. بی مشکو انداخت، مشکو بزرگ سنگین پر کرد، اوورد بیرون، انداخت رو دوش خودش. به پیر زنه گفت کجا باید ببرم؟ گم چادرام و لماس، ببر اونجا. حرکت کرد. حالا گرما، سنگینی مشک، اصحاب آروم که پیر زنه نفهمه، گفتن آقا مشک رو بدین ما بیاریم. من طاقت گفتنشو ندارم. فرمود نه، من دوست دارم بار امتم و خودم به دوش وقتی مرحوم آیت الله العظما واقعا عظما حاجی مرتضای آشتیانی رو 4 قدمی قبر حضرت رضا دفن کردن، در قبر رو بستن، تموم شد. شب یکی از چهره های پاک نورانی بزرگوار خونوادش در عالم رویا عاشق مرتضا رو دید. گفت شیخ میدونم مردی، برزخ ابتدای کار با تو چی کار کردن؟ چقدر داد سرت کشیدن؟ چی گفتن؟ گفت برزخ منو که خوابوندن تو قبر، دیدم رسول خدا و ائمه بالا سرم وایستدن، نکیر و منکر اومدن من ربک. پیغمبر فرمود خسته است، تازه از دنیا رفته، هر سوالی دارین از من بپرس. اینه یه بار دیگه جمله شو بگم. دوست دارم قربونت برم، دوست دارم بار امتم خودم به دوش بگیرم. جریان فردا صبح به صورت کامل براتون بگم که ببینید چه خبر شد. دیگه حس کرد باید بره، یعنی پروردگار عالم پرونده دنیاشو داره میبنده، باید بره. به امیرالمومنین فرمود هر کی تو این اتاقه ولی با محبت بگو بری بیرون، زنان من، افراد من، عموزاد و همه برن. علی جان فقط خودت بمون، زهرا بمونه، حسن بمانه، حسین بمانه، درم ببند، کسی نیاد. امیر المومنین میگه ما چهارتا بودیم، چهارتا که نه، زینب کبرا و کلثوم هم شیشتا، ما تو اتاق بودیم دیگه. پیغمبر تقریبا در حال انتقال به عالم بعد بود، هممون شنیدیم میگن سینه محتضر رو سبک کن، پتو روشه، شمد روشه، پیرنش دگمه داره، وا کنیم. کجا رفتیم؟ وای سینه محتضر و سبک، وای وا محمد، وا علی، وا حسن. چشمشو باز کرد، خیلی آروم و با یه دنیا محبت فرمود علی جان تا من از دنیا نرفتم، یعنی نفس دارم، بلند شو. حسین رو بیار رو سینه من بشه. امره باید اطاعت بشه. امیر المومنین اومد، حسین اون وقت 7 سالش بود، بغلش کرد. ابی عبدالله داشت مثل بارون عشق میریخ، اوبار رو سینه پیغمبر خوابون داشت. زهرا داره نگاه میکنه، علی داره نگاه میکنه، امام مجتبا داره نگاه میکنه، زینب داره نگاه میکنه. دیدن پیغمبر دستاشو بلند کرد، انداخ گردن ابی عبدالله، حسینو چسبون به سینه، شروع کرد پیشونیشو بوسیدن، اومد پایین تر لباشو بوسیدن. آه اومد پایین تر گلوشو بوسیدن، اومد پایین تر سینه‌شو بوسیدن و بعد گفت یزید من با تو چیکار کردم، ناله زد و از دنیا رفت. زینب اون روز دید حسینش در بالاترین جای عالم قرار گرفته. اون روز گذشت، 50 سال بعد اومده نزدیک گودال، امام صادق میگه فاحدقو بک من کل الجهات، تو گودال بودی، همه گودال رو محاصره کرده بودن، یعنی را نذاشته بودن اگه بخوای بلندشی بری بیرون، گودال محاصره بود. و از خنوک بالجراح، انقدر زخم بهت زده بودن که دیگه قدرت تکون خوردن نداشتی، نمیتونستی به راست بگردی نه به چپ بگردی. حالو بینک و بین الرواح، بین تو و بین استراحت کردن فاصله شده بودن. ولم یبق ناصرون، یه یار برات نمونده بود، آخرین سربازت بچه 6 ماهت بود، اونم رفته بود. و انت محتسبون صادق، در حالی که افتاده بودی تذب با نسبت که به اولادک، به دشمن میگفتی هر کاری دارید بکنید، به خیمه ها نریم، من حاضرم، منو تیکه تیکه کنید، من حاضرم. ای شمر ببر از تن سر من، سیلی تو مزن بر دختر من. چیکار کردن اهل بیت؟ میگن ما تو مجلس یزید خب سر بریدن رو داشتیم میدیدیم، تا میخواستیم گریه کنیم مامورا با نوک نیزه به سر ما میزدن، میگادن گریه نکنید. زیر و روی بدنت زخم بود، افتاده بودی. وای، این دیگه روایت نیست، امام باقر خودش میگه من کربلا بودم، 4 سالم بود، بابام تو گودال افتاده بود. سوارها همه با هم وارد گودال شدن، بابا پیاده میشدین و میرفتین تو گودال، سواره چرا رفتین؟ حسین جان امام صادق میفرماید زنده بودی، داشتی نفس نفس میزدی، تتعوک به حوافرها با سوم اسبا کوبیدنت، میرم برای پایین می اومدین، نیزه و شمشیر می زدین، ابالای اسب. امام صادق میگه برای اینکه زخما کاری بشه ابالای اسب نیزه می زدن، ابالای اسب با نوک شمشیر می زدن. نمیدونم به زینب چی گذشت.